پسند رضا جوان.
سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که سران کشورهای عضو پیمان ناتو بار دیگر تعهد کردند که در افغانستان باقی خواهند ماند. در گزارش های بین المللی هم می شنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین مسافرت رسمیش به بریتانیا دیروز وارد لندن شد. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. سیلاب اخیر و لغزش زمین در ولسوالی خنج ولایت پنجشیر خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی را از خود به جا گذاشت. قمندان ارشد ناتو در اروپا می گوید آتش بس اخیر در افغانستان نشان می دهد که در سطوح پایین طالبان رغبت واقعی برای صلح وجود دارد. عباس امیر انتظام، معاون سابق صدر اعظم ایران، به عمر 86 سالگی وفات کرد. در نتیجه سیلاب اخیر و لغزش زمین در ولسوالی خنج ولایت منشیر ده ها خانه تخریب و تعداد نیز هلاک شدند. در حالی که محمد امین صدیقی، معاون والی منشیر، شب گذشته به رادیو آزادی گفت
واقعا یک حادثه بسیار هولناک و مدهشی است که تلفات تثبیت کرده نتانستیم. 300 منزل از او کلا تخریب شده و 200 منزل هم قسما تخریب شده. به صدها جریب زمین هم که مزرعه‌شان آماده و تیار بوده و همین رقم به هزارها اصل درخت توت و غیر ذالک از درخت های مثمر همه از بین رفت.
اما نجم الدین، عامر امنیت قماندانی امنیه پنجشیر، در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس ارقام ابتدایی در نتیجه این رویداد 14 تن کشته شدند، اما تا هنوز شمار دقیق تلفات و افرادی که مفقود الاثر شدند تثبیت نشده است. محمد اشرفانی، رئیس جمهور افغانستان، با نشر یک اعلامیه گفته است این حادثه وی را عمیقا متاثر ساخته است. در جریان عملیات در شرق افغانستان دیروز یک عسکر آمریکایی کشته شد. بر اساس یک اعلامیه اردوی آمریکا در این عملیات یک عسکر افغان نیز کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه اردوی آمریکا در مورد محل دقیق این رویداد چیزی گفته نشده است، اما نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش جابجا شدند. دو روز قبل نیز یک عسکر آمریکایی در نتیجه حمله داخلی در افغانستان کشته شد. قماندان ارشد نیروهای ناتو در اروپا می گوید آتش بس اخیر در افغانستان و رو آوردن برخی قماندانان طالب به پروسه صلح در مناطق مختلف این کشور نشان می دهد که در سطوح پایین این گروه رغبت واقعی برای صلح وجود دارد. جنرال کورتیس کاپاروتی شب گذشته در بروکسل به رادیو آزادی گفت 29 کشور عضو پیمان ناتو و شریکان ما امروز یک بار دیگر با رئیس جمهور غنی تعهد کرده گفتند که نیروهای افغان را تا سال 2024 میلادی تمویل می کنند. پس پیام ما این است که ما تا زمانی که در افغانستان شرایط مهیا شود که به آن ضرورت داریم در این کشور می مانیم. جنرال کورتیس کاپاروتی بار دیگر تاکید کرد که شورشیان طالب جنگ را برنده نخواهند شد و باید به میز مذاکرات رو بیاورند. اجلاس سران ناتو در بروکسل که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان نیز در آن اشتراک داشتند دیروز به پایان رسید. مقامات محلی کندز از پیشرفت در عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی چهاردره خبر دادند. نعمت الله تیموری، سخنگوی والی کندز، به رادیو آزادی گفت
یک قرارگاهی از به نام قماندان شیرعالم عزیز بود که بسیار مهم بود. چندین باری که عملیات شده بود این قرارگاه اس بود، تونلای بسیار قوی در وجود ساخته بود. این قرارگاه از بین رفت، تخریب شده و قرارگاه دیگه از قطعی سرخ مخالفین بود که او قرارگاه هم از بین رفت.
طالبان مسلط تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. مقامات محلی لوگر می گویند بعد از اینکه در نتیجه عملیات اخیر نیروهای افغان شورشیان طالب متحمل تلفات سنگین شدند، آنها به تهدید مکاتب رو آوردند. شاهپور احمدزی، سخنگوی قماندانی امنیه لوگر، شب گذشته به رادیو آزادی گفت در هفته گذشته در ولایت لوگر قوت‌های خاص ما عملیات خاص شبانه را انجام دادند که در نتیجه عملیات هوایی و زمینی حدود 70-80 تن از مخالفین مسلح کشته شدند. طالبان برای جلوگیری از ادامه چنین عملیات اکنون مکاتب را هدف قرار دادند. سخنگوی قماندانی امنیه لوگر همچنان گفته است که درباره تامین امنیت مکاتب با مردم صحبت خواهد شد و یک پلان خاص امنیتی را نیز روی دست گرفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. عباس امیر انتظام، معاون سابق صدر اعظم ایران که به قول گروه های حقوق بشر زندانی سیاسی که طولانی ترین مدت حبس را سپری کرده است، دیروز به عمر 86 سالگی وفات کرد. بر اساس گزارش آژانس خبری ایرنا، از سالها به این سو وضعیت صحی آقای امیر انتظام خوب نبود. عباس امیر انتظام که یک لیبرال محسوب می شد، در سال 1979 میلادی اندک پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران محکوم شد. بعد وی به حیث سفیر رژیم اسلامی ایران در سویدن مقرر شد، اما به زودی آقای امیر انتظام دوباره به ایران فراخوانده شد و در سال 1981 میلادی به اتهام جاسوسی برای امریکا محکوم شد. عباس امیر انتظام بعد از سپری نمودن 17 سال حبس در سال 1988 میلادی دوباره توسط مقامات رژیم اسلامی ایران دستگیر گردید و به زندان اوین فرستاده شد، اما بعد از آزادی از زندان در سال 2000 میلادی به خاطر تقاضای رفراندوم در مورد سیستم سیاسی در ایران دوباره زندانی شد. وی در سال 1997 میلادی برنده جایزه برونو کریسکی اتریش برای حقوق بشر نیز شناخته شده است. رئیس جمهور آمریکا متن ترجمه شده آنچه را که وی یک نامه بسیار دلپذیر رهبر کوریای شمالی خان نشر کرد. دونالد ترامپ از طریق تویتر از این نامه که به تاریخ 6 جولای فرستاده شده است به مثابه علامه ای از پیشرفت عظیم به سوی تأمین روابط با پیونگیانگ ستایش کرده است. رهبران آمریکا و کوریای شمالی در ماه گذشته با هم ملاقات کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری خواهید شنید. سران کشورهای عضو پیمان ناتو بار دیگر تعهد کردند که در افغانستان باقی خواهند ماند.
This will help them further develop their special forces and air forces as they continue to fight international terrorism.
مصاحبه ای را هم در مورد لغزش زمین و سیلاب های اخیر در ولسوالی خنج ولایت پنچیر آماده نشر داریم.
دینمی کوی که نمی اوجا وجود دارد یا وجود کانال است که مرمی رسام کلاجدو و زیبر به اون رژیم میرن. 2 کیلومتر طول دارد، 1 کیلومتر مرزی است.
گزارش هم داریم در مورد این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین مسافرت رسمیش به بریتانیا دیروز وارد لندن شد. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
ادویه ضد کرم برای شاگردان مخاطب در روزهایی که واکسینای ملی تطبیق میشد و وقت برنامه تطبیق واکسیناسیون هم تسهیل میشه.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
خانم خانه که این کالایشی رقم بود دیگهش میگه پلانی قسم ششته بود تقریبا 1 سال سر از این تبصره میکنه. البته هر عضو خانواده یک نظر خود ابراز میکنه در این باره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. سران کشورهای عضو پیمان ناتو بار دیگر تعهد کردند که در دراز مدت در افغانستان باقی خواهند ماند. آنها در آخرین روز نشست دو روزهشان در بروکسل بر ادامه حمایت مالی از نیروهای افغان نیز تاکید کردند. حمایت از روند صلح به رهبری افغانها و تاکید روی برگزاری انتخابات شفاف و معتبر از خواسته های دیگر سران کشورهای عضو ناتو و شرکای آنها بود. جزئیات بیشتر را مصطفی صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو آزادی از بروکسل گزارش می‌دهد.
سران 29 کشور عضو ناتو و شریکانشان بر تقویت نیروهای خاص و نیروی هوایی افغانستان در مبارزه علیه تروریسم بین المللی تاکید کردند. یان ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز پنجشنبه 12 جولای در دومین و آخرین روز نشست سران ناتو در بروکسل گفت که کمک مالی با نیروهای افغان تا سال 2024 ادامه خواهد یافت. او افزود که حضورشان در افغانستان مبتنی بر شرایط خواهد بود.
This will help them further develop their
این به افغانستان کمک میکند تا نیروهای ویژه و نیروی هوایی خود را در ادامه مبارزه با تروریسم بین المللی بیشتر توسعه بخشد. همچنین ما از پیشنهاد دلیرانه صلح رئیس جمهور غنی قویاً حمایت کردیم و تعهد دوامدار ما افغانستان را در تلاش های این کشور برای ایجاد شرایط در بخش برقراری صلح پایدار و مصالحه تقویت خواهد کرد. سران ناتو و شریکانشان که در افغانستان سرباز دارند همچنین از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت کردند و از طالبان خواستند که بر روند صلح به رهبری افغانها یک جا شوند. جنرال کورتس کپروتی فرمانده ارشد ناتو برای اروپا روز پنجشنبه 12 جولای در گفتگو با رادیو آزادی همچنین از طالبان خواست که صلح کنند. ما تا زمان در افغانستان هستیم که شرایط را که با آن نیاز داریم در آنجا ایجاد شود. برای تحقق این طالبان را حل نظامی ندارند، آنان باید به میز مذاکره بیایند. اما هنوز حکومت افغانستان به حامیان بین المللیش نتوانستند طالبان را به میز مذاکره صلح بکشانند. طالبان ضمن رد درخواست حکومت افغانستان به تمدید آتش بس سه روزه ایشان دوباره به میدان نبرد رفتند. در بیانیه مشترک مأموریت حمایت قاطع به ویژه از پاکستان خواسته شده که از صلح افغانستان حمایت کند. در بخش از آن آمده که ما از پاکستان می خواهیم که از روند صلح به رهبری افغانها حمایت کند، لانه های تروریستی را مسدود سازد و برای جلوگیری از منابع مالی تروریستان و حملات آن سوی سرحد تلاش کند و با همسایگان خود همکاری کند. در بیانیه همچنین آمده که مأموریت حمایت قاطع ناتو از نهایی شدن برنامه عمل میان افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی استقبال می کند. پاکستان همواره موجودیت لانه های تروریستی در خاکش را رد کرده است. در کنار بحث صلح و امنیت، ناتو بر اهمیت حکومتداری خوب و همشمول، ساختن نهادها و همچنین توسعه اجتماعی و اقتصادی بار دیگر تأکید کرده است. آنان همچنین بر برگزاری انتخابات معتبر، آزاد، شفاف و همشمول پارلمانی سال 2018 و انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 نیز تأکید کردند. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر ناتو.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
طوری که در خبرها شنیدید، لغزش زمین و سیلاب اخیر در ولسوالی خنج ولایت پنجشیر خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی در قبال داشت. بر اساس ارقام ابتدایی در این رویداد 14 تن کشته شدند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی با نجم الدین عامر امنیت قمندانی امنیه ولایت پنجشیر صحبت کرده، نخست در مورد جزئیات این حادثه پرسیده است.
دینمی کوی که این یوزجا وجود دارد، یوز به کانون است که مرمی رسام کلاجوگو و زیبر به او رژیم میره. 2 کیلومتر طول دارد، 1 کیلومتر هم عرضی از است. 4 از راه از او مکمل یخ بندان است، اوزی از یک اوز به طرف پنشیر است و یک اوزی از به طرف اندراب است. قطعا نیمی یخ های از این ارتفاع یخی از این 45 بالاست. که نیمی یخ دیگر خدمت او شده است و افتید از دیگر یک جرپه کرده است و یک خدمت دیگر از بین برد از یخ است. فعلا هم که موجه ما که رسال حادث هستیم، اینمی دریاد برای 5 دقیقه که از طرف هم اوز میاد. 5 دقیقه کم میشد، 5 دقیقه با اضافه میشد. ویدی میتوزد تا زمانی که پس دوباره یخ بندان شود و
این حادثه به گونه است، به قول این صحبت را که شما دارین، این حادثه به زودی پایان نمیافه با عمل نجاتی که جریان داره، یعنی هنوز حادثه پایان نیافته و خطر سیلاب ها هنوز هم ادامه داره.
احتمالا به خاطر که امور که استاد فینا که سرک مکمل به سی اول یعنی به ورسوالی خنج فعلا مزدور است، تقریبا 4 متر ارتفاع هم است که به این سرک پخته افتاده است. اگر هیچ امکانات رو نیست، اگر اینی میاوزن به گونه گینیمی گل سنگی که از بالا آمده براوه، یک حادثه بسیار تنان رخ میده. پنشید
در مورد تلفات خسارات خوب بسیار زیاد گفتن میشه، در مورد تلفات جانی چقدر تعداد شامل زن و مرد خانوادهایی که به شدت از این حادثه گفتن که آسیب دیدن، تعداد تلفات تا کدام حد است؟
تلفاتی که ما ارقامی که پیش ما داریم، ارقام ما از 14 نفر تلف داریم، 14 نفر. دو نفری از این خانما، 3 نفر هم مرد است که از خانواده‌های منطقه است. 4 نفر هم ما داریم از برادرای صفات شمال است که از سمنگان اونجا که به خاطر کار آمده بودن. یک موتر سرایچه که تا هنوز هیچ هویتش معلوم نیست که تعداد سرنشین از این به 5 نفر یا 6 نفر میشه که در جریانی که میخواست از گزیدی میشه عبور کنه به طرف ولسوالی خیلی بالا بروه، اینجا موضوع زیر سیل میشد و گم میشد و بیخی موترم گم است و نفرم گم است. جمعا ما 14 نفر تلف داریم در این ارتباطی.
زخمی چقدر؟
زخمی هیچ نداریم، چون که اونجا که آب سرپان شد در بالا علاقه با علاقه که آب میبیند تلیفون میگنم و مردم کاملا خانه فرد ترک گفتن و بغره کم متعوری شدن و برامدن بالا. اینی می خانه را مکمل بود. ما تعدادی که موتر تلفات داریم به حساب وسایل 100 دانه وسایل با تلف داریم، 100 تا وسایل.
وضعیت عملیات نجات چگونه است؟ کسایی که در معرض خطر هستند گفته میشه که توسط هلیکوپتران نیروهای نظامی وارد محل شدن، این عملیات چگونه است؟ کمی در مورد عملیات معلومات بدین.
عملیات فعلا فقط مواد خوراکه، آب و آشامیدنی یک مقداری که به برادران رسوندن آوردن، ولی بسیار کم بود، بسیار کم است، چرا که مردم مهاجر ما از اون منطقه بسیار زحمت داریم. دیگر امید هستیم که دو بار تیاره ان شاء الله میاد دوم دو مواد میرسونن، این طرف هم مواد آب و خوردنی میگه برایشون رسوندن نامه.
خب با توجه به اینکه شما میگین که راه مواصلاتی مسدود است، راه قطع شده، وضعیت صحی کسایی که آسیب دیدن در منطقه راه بند باشه، با وضعیت وخیم صحی روبرو هستند، در مورد این مشکل صحیشان اقداماتتان چی است؟
ما بودیم دکترها از اردو اومد 400 بستر، تقریبا 4 امبولانس از 400 بستر با 200 دکترهای مجهز با دوای فریمان از 400 بستر اومد، دیگر 200 بستر پلیس دکترها اومد، دکترهای خود ریاست صحی پنشیر، دیگر نام خدا بسیار فعال امبولانسای ما از قمندانی امنیه کوی گیره مجهز به دکترها.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مصاحبه احمد عنایش را با نجم الدین عامر امنیت قمندانی امنیه ولایت پنجشیر در مورد لغزش زمین و سیلاب اخیر در بلسپالی خنج از رادیو آزادی شنیدید. سفیر ایالات متحده امریکا در کابل می گوید میوه و صنایع دستی افغانستان از کیفیت و شهرت جهانی برخوردار است. جان باس روز پنجشنبه در یک نشست برای آمادگی راه اندازی نمایشگاه مشترک افغانستان و هند در کابل گفت برای تقویت تجارت در افغانستان به کمک ها با افغان ها ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر را در این مورد نسیم شفق گزارش می دهد.
در ادامه تلاش‌ها برای تقویت روابط تجارتی میان افغانستان و هند، سفیر آمریکا در کابل می‌گوید که داد و ستد تجارتی افغانستان با هند و دیگر کشورها بر زندگی مردم تأثیرات مثبت گذاشته است. جان باس سفیر ایالات متحده در کابل روز پنجشنبه در نشست به هدف آمادگی برای راه اندازی نمایشگاه مشترک افغانستان و هند در کابل گفت که آمریکا برای تقویت اقتصادی این کشور با کمک هایش همچنان ادامه خواهد داد. وی میگوید افغانستان بسا فراورده های دارد که سبب نام نیکش می شود و تاجران و سرمایه گذاران افغان می توانند تصویر واقعی این کشور را به جهان نشان دهند. ما امیدواریم که در سالهای آینده در این بخش کارهای مهم صورت گیرد و توقع داریم که نشست دوم برای نمایشگاه تجارتی موفق باشد. نمایشگاه مشترک تجارتی و سرمایه گذاری میان افغانستان و هند به هزینه مالی اداره انکشاف بین المللی امریکا در 12 ماه سپتامبر سال جاری میلادی در شهر ممبئی هند برگزار می‌گردد. این نمایشگاه به خاطر بازاریابی برای اموال تجارتی افغانستان بسیار مهم پنداشته می شود. افغانستان و هند از گذشته ها داد و ستد تجارتی دارند، اما تجارت میان این دو کشور در این اواخر افزایش یافته است. در این حال نماینده سفارت هند در کابل در این نشست گفت که ایجاد دهلیزهای هوایی میان دو کشور روابط تجارتی میان افغانستان و هند را بیشتر تقویت بخشیده است. از سوی هم عادل راز معاون امور اقتصادی وزارت خارجه افغانستان در این نشست گفت که توجه به سکتور خصوصی برای تقویت اقتصاد این کشور یک امر مهم است.
We do have a commitment. The government has a commitment to stand on our own feet and have.
وی میگوید حکومت متحد به این است که افغانستان به خود متکی شود. اما ما باورمند هستیم که بدون سهم سکتور خصوصی ما نمیتوانیم به پا بیستیم. در این حال شماری از تاجران افغان در این نشست گفتند که حکومت باید نگذارد که برخی از چالش‌های داخلی در برابر فعالیت‌های اقتصادی موانع ایجاد کند، بلکه باید تلاش شود تا به گفته آنان روابط تجارتی افغانستان با کشورهای دیگر بیشتر گسترش یابد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان. در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را ژکفر احمدی مرور کرده است.
موجی از حمله ها در شرق افغانستان نشان دهنده فشار از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی است. این عنوان یک مطلب روزنامه واشنگتن پست است. نویسنده مطلب به حمله چهارشنبه مردان مسلح بر مدیریت شهری معارف جلال آباد اشاره کرده که در آن بیش از 10 تن کشته شدند. روزنامه نوشته است هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما مسئولیت بسیاری از حمله های اینچنینی را گروه داعش به دوش گرفته است. یک روز پیش از این حمله در بمبگذاری انتحاری که مسئولیتش را گروه دولت اسلامی به عهده گرفت، 12 تن به شمول چندین کودک در ننگرهار جان باختند. روزنامه می نویسد این حمله ها در جلال آباد و اطراف ننگرهار در حال صورت می گیرند که نیروهای خاص افغان و امریکایی عملیات مشترکشان علیه داعش را تشدید بخشیدند. مقام‌های آمریکایی برای بازنگری استراتژی افغانستان آمادگی می‌گیرند. این عنوان یک مطلب روزنامه دهل است. بنوشته روزنامه این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیشرفت عمده‌ای را در مبارزه علیه طالبان در سال 2017 مشاهده نکرد. روزنامه می نویسد چندین مقام امریکایی گفتند که قصر سفید تا هنوز به گونه رسمی دستور بازنگری استراتژی نظامی امریکا در افغانستان را ندادند. اما به نوشته روزنامه قرار است این تصمیم ظرف چند ماه آینده اعلام شود. و روزنامه واشنگتن پست مطلب دیگری را درباره خودکشی یک پناهجوی افغان نشر کرده است. این جوان 23 ساله پس از آن که هفته گذشته همراه با 48 پناهجوی دیگر از جرمنی به افغانستان بازگشتانده شد، دست به خودکشی زد. روزنامه می نویسد هارست زهوفر وزیر داخلی جرمنی با خرسندی اعلام کرد که در 69مین سال روز تولدش 69 پناهجوی افغان از جرمنی اخراج شدند. روزنامه نوشته است سخنان زهوفر خشم برخی ها را برانگیخت و تقاضای استعفای او مطرح شد. بنوشته واشنگتن پست با وصف وضعیت خطرناک افغانستان، جرمنی از سال 2016 به این سو حدود 300 افغان را اخراج کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا در نخستین مسافرت رسمیش به بریتانیا دیروز وارد لندن شد. اگرچه رئیس جمهور ترامپ و همسرش میلانیا با استقبال گرم حکومت بریتانیا روبرو شدند، ولی شماری از مردم علیه این دیدار وی از بریتانیا مظاهره هم کردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور امریکا و همسرش ملانیا توسط یک هلیکوپتر به قصر بلنهایم رسیدند و در آنجا یک قالین سرخ برایشان فرش شده بود. دونالد ترامپ و همسرش شب گذشته از سوی صدر اعظم ترزا می به ضیافت شام در این قصر دعوت شده بودند. قصر بلنهایم محل تولد وینستون چرچل صدر اعظم اسبق برتانیا می باشد. دونالد ترامپ زمانی گفته بود که شخصیت و سیاست‌های چرچل در وی اثر مثبت گذاشته است. حکومت برتانیا این ضیافت شام را برای استقبال از اولین دیدار رسمی رئیس جمهور ترامپ از این کشور ترتیب داده بود. تعدادی از مقامات ارشد و تاجران برتانیا نیز در این مناسبت اشتراک کردند. ولی شماری از مردم برای اعتراض بر این دیدار مظاهره کردند. یکی از تظاهر کنندگان دیروز در لندن به آژانس خبررسانی رویترز گفت: من اینجا هستم تا بر بازدید ترامپ اعتراض کنم، چون فکر نمی کنم که او باید به اینجا دعوت می شد. همه پالیسی های وی زشت و شنی هستند. پالیسی وی در برابر مکزیکویی ها به نظر من بنیاد تبعیض نژادی دارد. محدودیتی را که وی بر ورود مسلمانان به امریکا وضع کرده است تماما نادرست است. رئیس جمهور امریکا بعد از اشتراک در اجلاس سران ناتو در بروکسل راهی لندن شد. دونالد ترامپ در اجلاس ناتو هم پیمانان اروپایی خود به شمول برتانیه را به خاطر کم بودن مصارف دفاعی آنها سرزنش کرد. ولی ترزا می صدر اعظم بریتانیا در ملاقات شب گذشته با رئیس جمهور ترامپ از دوستی و روابط نزدیک دو کشور ستایش کرد. قرار است رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه آینده با همتای روسی خود در فنلند ملاقات کند.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
آیا می دانید که بزرگترین خانه رهایشی جهان در کجا واقع شده و چه ویژگی ها دارد؟ قصر سلطان برونای این لقب را گرفته است، زیرا در مساحت 2000 متر مربع ساخته شده و بیش از 1700 اتاق دارد. برونای کشور خیلی کوچک در جنوب شرق آسیا است که در نزدیک مالیزیا واقع شده است. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
در 17 طبقه بزرگترین خانه رهایشی جهان ساخته شده. سلطان برونای با خانواده‌اش در این خانه بسر می‌برند. نام این محل رهایش استان نورال ایمان نام دارد که ملکیت حسن البلقیه سلطان برونای است. در قصر معماری اسلامی و مالزیایی به کار رفته که آنجا را به بزرگترین و قیمتترین محل رهایشی در جهان مبدل ساخته است. این خانه 1788 اتاق دارد و 257 حمام و تشناب. 5000 مهمان می توانند در یک زمان در محل رهایش سلطان برونای بسر ببرند. تنها در مسجدی که در داخل قصر ساخته شده بیش از 1500 تن در یک وقت نماز را ادا کرده می توانند. برای روشنایی و تزیین این قصر از 51000 چراغ استفاده شده. 18 لفت و 44 زینه برقی هم برای سهولت در آنجا وجود دارد که این محل را از هر لحاظ با سهولت ساخته است. علاوه بر این، ورزشگاه ها، حوض‌های شنا و ده‌ها وسیله تفریحی در این خانه وجود دارند. قصر سلطان برونای در سال 1984 میلادی تکمیل شد و ارزش آن 1.5 میلیارد دلار تخمین می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پیام ها و نظریات شما.
الو، سلام علیکم. من صدرالدین هستم. از زندانی امارات متحده عربی از ابوظبی صحبت میکنم. اینجا ما در حدود 2009 برج یک 2009 گرفتار شدم، تا حالا در زندان هستم، در صورتی که 8 سال 9 سال 10 سال داره میگذره هیچ خبری نیست. برای ما نه سفارت برای دیدن میاد، نه خبری میگیره، نه کمک، نه کدام مساعده انسانی صورت گرفته. لطفا خواهش میکنم این صدای ما را پخش رادیوی آزادی کنید. ما خواهشمند هستیم از دولت ما، خصوصا از وزارت خارجه کشور که برای ما کاری بکنن. در حدود 9 سال 10 سال میشه که ما در زندان هستیم. تنها من نیستم، خیلی افغانی دیگه هم هستن که در اینجا هستن. خواهش میکنم خلاصه از وزارت خارجه محترم افغانستان کاری بکنه برای زندانیا. خداحافظ.
سلام سلام علیکم. زبی الله هستم از کندک 3 لوای 4 از ولسوالی خوگیانی به تماس هستم. دیگه از نگاه یاشه ایبات ما بسیار ضعیف است. یاشه ایبات ما برای ما رسیدگی نمیشه. دیگه ما مدت 2-2.5 ماه میشود که در خط اول افسیدگی سه مرر نگه یه جمعی آشه ما نمیرسه. دیگه که نمیفهمم که در کجا آیز اول میشه این آشه و با تیما. دیگه اینمی ره شما میخواهیم که در دم مقامات بالای ما و در اینمی فهم ما را برسانه.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در نتیجه سیلاب اخیر و لغزش زمین در ولسوالی خنج ولایت پنجشیر ده ها خانه تخریب و تعداد نیز هلاک شدند. در جریان عملیات در شرق افغانستان دیروز یک عسکر آمریکایی کشته شد. قمندان ارشد نیروهای ناتو در اروپا میگوید آتش بس اخیر در افغانستان و روی آوردن برخی قمندانان طالب به پروسه صلح در مناطق مختلف این کشور نشان میدهد که در سطوح پایین این گروه رغبت واقعی برای صلح وجود دارد. مقامات محلی کندوز از پیشرفت در عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی چهاردره این ولایت خبر دادند. مقامات محلی لوگر میگویند بعد از اینکه در نتیجه عملیات اخیر نیروهای افغان شورشیان طالب متحمل تلفات سنگین شدند، آنها به تهدید مکاتب روی آوردند. عباس امیر انتظام، معاون سابق صدر اعظم ایران که به قبل گروه های حقوق بشر زندانی سیاسی که طولانی ترین مدت حبس را سپری کرده است، دیروز به عمر 86 سالگی وفات کرد. رئیس جمهور آمریکا متن ترجمه شده آنچرا که وی یک نامه بسیار دلپذیر رهبری کوریای شمالی خواند نشر کرد و رئیس جمهور گرجستان می گوید این کشور آماده است که همین اکنون به پیمان ناتو بپیوندد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ریاست اجرایی افغانستان بررسی احتمالی استراتژی امریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی را حق حکومت امریکا خوانده، اما می گوید این استراتژی از دید حکومت افغانستان و امریکا مهم و مفید تلقی شده است. این در حال است که هیئت اداری عروسی جرگه افغانستان این استراتژی را نیازمند بازنگری دانسته می گوید استراتژی امریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی باید در بعد داخلی و خارجی مورد بررسی دقیق و همه‌جانبه قرار داده شود. جزئیات بیشتر را در این مورد از جاوید حسنزاده می شنوید.
پس از نشر گزارش‌ها در خصوص بررسی احتمالی استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا از سوی رئیس جمهور ترامپ، حکومت افغانستان میگوید این حق آمریکاست که استراتژی را بازنگری کند. اما امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت‌های افغانستان و آمریکا پیشرفت‌های صورت گرفته در خصوص جنگ و صلح افغانستان در سطح منطقه را نتیجه نکات مهم این استراتژی عنوان کردند.
بازنگری استراتژی مربوط به حکومت آمریکا میشه. طبعاً اونها حق داره که به استراتژیشون در هر جای بازنگری کنه یا ممکن است تغییرات وارد کنه. اما در آخرین دیداری که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با رهبری حکومت افغانستان داشته، هر دو جانب این استراتژی را مهم خواندند.
مایک پمپیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه هفته جاری وارد کابل شد و در مورد این استراتژی با رهبران حکومت افغانستان گفتگو کرده بود. این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که به اساس گزارش‌ها مقامات آمریکایی با تازگی به خبرگزاری رویترز گفتند که رئیس جمهور ترامپ نشانه‌های از ناامیدی در مورد عدم پیشرفت در ثبات افغانستان دیده و خواهان مرور استراتژی کشورش میباشد. خبرگزاری رویترز همچنان با نقل از برخی از منابع دیگر در اداره دونالد ترامپ که نخواست نام‌هایشان افشا شود، گزارش داده که رئیس جمهور آمریکا از عدم پیشرفت در ثبات افغانستان رنج می‌برد. مقام‌های فعلی و سابق ایالات متحده آمریکا که نخواستند از آنها نام گرفته شود به خبرگزاری رویترز گفتند با آنکه قصر سفید تاکنون رسما مرور استراتژی آمریکا برای افغانستان را دستور نداده، اما مقام‌ها در چند ماه آینده آماده این کار خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه اگست سال گذشته میلادی استراتژی کشورش برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلام کرد. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه ابراز امیدواری میکند که استراتژی امریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا از سوی رئیس جمهور امریکا در بعد داخلی و خارجی بررسی گردد. میرداد نژابی منشی ولسی جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما امیدوار هستیم با در نظر داشت تجربه 16-17 سال گذشته در شمال افغانستان استراتژی یک بازبینی میکنند، بعد تمام موارد بعد داخلی، بعد منطقه‌ای و بعد بین‌المللی را مد نظر بگیرند، لانه های را سرگنی در بیرون از کشور آمیاشانه اونا را تحت فشار جدی قرار بدن.
در این حال کارشناسان نظامی افغان به این باورند که استراتژی امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا تا حال موثریت چندان نداشته است. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان میگوید که امریکا به جای فرستادن نیرو به افغانستان باید نیروهای افغان را تقویت و تجهیز کرده و به جای جنگ بیشتر روی راههای رسیدن به صلح توجه کند تا این استراتژی موثر واقع شده و به اساس آن صلح واقعی و دائمی در افغانستان تامین گردد.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، برنامه ای هفته حقوق اطفال را اختصاص دادیم در رابطه با برنامه های صحت در مکاتب و مهمان برنامه ما دکتر صابر پردیس، مشاور ارشاد در بخش آب و افضل صحه در وزارت معارف هستند. در آغاز از آقای پردیس در مورد برنامه های صحت در مکاتب میشنویم که وزارت معارف چی برنامه های را در مکاتب داره.
تشکر سید جان. فیران وزارت معارف برنامه آب و حفظ صحه در مکاتب را داره و همچنان بخش تعلیمات صحی و توزیع تابلت های آیرن فولیک اسید به دخترها و همچنان ادویه ضد کرم برای شاگردان مکاتب در روزهایی که واکسینای ملی تطبیق میشه، دو وقت برنامه تطبیق واکسیناسیون هم تسهیل میشه و همچنان در بعض مکاتب همین کمک های اولیه هم وجود داره.
دکتر صاحب پردیس، بر ما در رابطه با آب و افضل صحه در مکاتب بر ما بگویین که وضعیت از چی قرار است؟
خب تسهیلات آب و حفظ صحه شامل آب آشامیدنی میشه، همچنان موجودیت تشنابها، موجودیت تسهیلات برای دستشویی و تسهیلات برای وضعیتی که دخترای جوان در زمان عادت ماهوار قرار میگیرن و به تسهیلات ضرورت دارن، به این تسهیلات شامل میشه. من در ای اواخر به 5 ولایت افغانستان سفر کردم که به شمول پروان و ننگرهار و هرات و بامیان بود و در خود کابل هم به چند مکاتب رفتم و در سفر خود دریافتم که اول خود تفاوت های بین ولایت وجود داره، از یک ولایت تا ولایت دیگه تفاوت وجود داره. دومی که علت عمده خراب بودن تسهیلات آب و حفظ صحه در مکاتب موضوع عدم توجه مسئولین است. مسئولین منظورم قدم اول مدیرای مکاتب و دومی که کسایی که در رأس معارف قرار دارن، عدم توجه به این معنا که اول به خاطر ایجاد تسهیلات زیاد توجه نکردن. میگن که بر ما اولویت همین بخش تعلیمات یا ارائه تعلیم و تربیت، خدمات تعلیم و تربیت دارن نسبت به اینکه ما برای یک طفل تشناب جور کنیم و ایره نمیتونیم. دومی که اگر تشناب ها جور شده بسیار به شکل خوب و بسیار به شکل استاندارد به حفظ و مراقبت از اونها هیچ توجه نشده. متاسفانه تشناب های فوق العاده خوب بوده، فعلا دروازه شکسته، قلفک شکسته، چپراست شکسته یا اونا میشه که بسیار با مصرف کم ترمیم شده، مثلا یک قلفک شاید مصرفش 20 افغانی باشه. سوم جلب کمک جامعه، دی قسمت هم بسیار مکاتب کم توجه صورت گرفته. به طور مثال گفتم میتونم که به یکی از مکاتبی که در ولایت هرات رفتم، یک منطقه خیلی فقیر نشین بود، اما مدیر مکتب چون ابتکار خوب داشت بر شاگردان قناعت داده بود، بر فامیلاشون قناعت داده بود که اگر شما روزانه حداقل یک افغانی پسنداز کنین و او پول بیارین به خاطر ترمیم مکتبتان، به خاطر بهتر ساختن وضعیت مکتبتان استفاده کنین، خودتان استفاده کنین. کمیته را هم جور کرده بود که او خود شاگردا حضور داشت، از جمله اولیای شاگردا حضور داشتن و تحت نظر از اونها پول به مصرف می رسید. بسیار نتیجه خوب داده بود. موضوع سطح پایین آگاهی است، نه تنها از شاگردا بلکه از کارمندان مکاتب به شمول ملازمین و معلمین و دیگر کسایی که در مکتب حضور دارن و جامعه، از خود تسهیلات چه قسم استفاده شود، استفاده معقولش چی است. جامعه نبودن برنامه ها به خاطر پاسخگویی نیازمندی اطفال و شاگردان، این هم یک مشکل بوده که در از جمله دریافت های ما بود که شخصا به می ولایت سفر کردم و دیدم که در اکثرت مکاتبی مشکلات وجود داشت.
از ولایت زیاد یاد کردین، تا جایی که دیده شده تشناب های میاری در امین مکاتبی که در شهر قرار داره و هم تشناب هایشون بسیارشون میاری نیست که افضل سهر مراعات نمی کنن، آب صحی ندارن، در این رابطه شما چی گفتنی دارید؟
ما ایره میپذیریم که در اکثریت مکاتب امین مشکل وجود داره، ولی ما تعهد به داریم که انشالله به خاطر ازی اول خواهمی پالیسی که جور شد و ما میتونیم باز از دونرها هم کمک بخواهیم که بیشتر بر ما پول بدن، اولیت بندی شده باشه و به او اشاره شده باشه. وقتی چون این سند وجود نداشته باشه، دونرها هم چندان علاقمند به کمک مالی نمیشن. فعلا یگانه مرجعی که در این قسمت با ما همکاری میکنه و زیاد همکاری میکنه یونیسف است. اما
در کدام بخش یونیسف
در بخش آب و حفظ الصحه با ما کمک میکنه، همچنان در قسمت توزیع تبلت های آیرن و فولیک اسید کمک میکنه، یک قسمت هم سازمان صحی جهان هم کمک میکنه و در قسمت مثلا توزیع ادویه زده کرم با ما کمک میکنن. با وزارت ستامه هم یک تفاهم صورت گرفته که چطور بتونیم در مکاتب کمک های اولیه را برای شاگردا هم مساعد بسازیم و هم برشان یک آموزش داده شده برای یک تعداد از شاگردایی که در صنوف بالا قرار دارن، تا اگر یکی از اطفال به کمک اولیه ضرورت پیدا میکنه در وقت عاجل برش هم کمک کرده شده، بعد از او باز به یک مرکز صحی رفر شده یا رجعت داده شده.
اگر مدیران مکتب مسئولین اهمیت آنچنانی به افضل صحه مکاتب ندن، به نظر شما باعث چی مشکلات میشه؟
اگر اهمیت به موضوعات داده نشود، نتیجه اما بسیار فوریشی است که صحت اطفال در خطر میفته و وقت یک طفل صحتمند نباشه او نمیتونه درس خوب بخونه. و
مثلا چی خطراته؟
در تابستان معمولا امراض معده مایعی میباشه، امراض میباشه که مثل اسهال و استفراغ و همین تسمم غذایی چیزا زیاد پیش میه و ما شما ایران میفهمیم که شستن دست ها بعد از رفع حاجت و قبل از خوردن غذا و پیش از پختن غذا با آب پاک و صابون، واقعات سینه و بغل و واقعات اسهال تقریبا تا حدود 50% کاهش میده و این یک نتیجه بسیار فوریش است. در کل ما ایره هم میفهمیم که خود توجه نکردن به آب و حفظ صحیح مکاتب حتی سر فامیلا هم تأثیر داشته باشه، به خاطر از اینکه اگر مکتب پاک نباشه و در محیط مکتب مثلا مواد غایطه به شکل آزاد در هر طرف میباشه بدون از اینکه او درست مدیریت شود، ای که وقت خشک میشه پس دوباره به شکل پودر تبدیل میشه و به شکل خاک و ایره شمال میزنه دوباره به جامعه تیت میشه و در جاهایی که چاهای سرباز وجود داره یا آب کاریز یا جاهایی است که سرش باز است به با اونا گد میشه و سبب ازی میشه که بالاخره بر جامعه هم خطر را پیش بیاره.
خب دکتر صاحب، در رابطه با کارکردهای وزارت معارف بر ما بگوین که در این راستا چی کارهای مهمی را تا بالا انجام داده؟
وزارت معارف سعی می‌ورزه، کوشش میکنه که به کمک وزارت احیا و انکشاف دهات تسهیلات آب و حفظ الصحه در مکاتب جور کنه. یعنی مکاتبی که آب نداره، فعلا ما در این اواخر یک لیست مکاتب روان کردیم به وزارت انکشاف دهات که اونا آب پاک ندارن و تا اونا بتونن که از طریق اون برنامه‌ای را که خودشان دارن به سطح قریه‌جات اونجا بتونن که بر مکاتب هم آب رسانی کنن و در جاهایی که مکاتب تشناب ندارن یا مثلا حتی مکاتبی که تعمیر ندارن برشان تعمیر ساخته شود یا برشان تشنابای درست ساخته شود. و ما سر ازی هم کار شروع کردیم که چطور یک کمیته بین وزارت معارف و وزارت انکشاف دهات با هم یک جای کار کنن روی ازی که تشنابا را باید معیاری بسازن و اونم را من حیث کتلاق بر همه ریاست های معارف ما روان کنیم از طریق مکتوب و بگویم که هر مکتبی که تشناب جور میکنه باید یکی از این گزینه ها را مطابق هم شرایط اقلیمی و شرایط جغرافیایی مکتب انتخاب کنن.
شما گفتین که در چند ولایت که سفر کردین مشکلات را دیدین، تفاوت های را دیدین، گفتین که بسیاری از مسئولین و مدیران مکاتب به این نظر هستن یا تا فکر میکنن که تنها وظیفه شان پیش برده تعلیم و تربیت متعلمین است یا شاگردان است. وزارت معارف زمانی که شما پس به وزارت آمدین این گزارشتان ارائه کردین، چی تدابیری را گرفته؟
ما که دوباره پس آمدم، من برای معینیت تعلیمات عمومی کار میکنم، برای دکتر صاحب ابراهیم شینواری گزارش مفصل خود ارائه کردم و تصمیم به این شد که ما یک پالیسی صحت مکاتب جور کنیم که او یک پالیسی جامعی باشه و در برگرینده خدمات صحی و خدمات تغذیه و همچنان آموزش فعالیت فیزیکی یا تربیت بدنی و آموزش تعلیمات عمومی، شامل ساختن جامعه در بخش نظارت و ارزیابی خدمات مکاتب و همچنان مشوره‌دهی و بعض مسائل دیگه که یک استراتژی بسیار جامع، یک پالیسی بسیار جامع باشه، این را تهیه کنیم. و خوشبختانه که ما یک گروه کاری را هم جور کردیم که دو وزارت سطح همه، وزارت احیا و انکشاف دهات، مؤسسات تطبیق کننده و دیگر همکارهایی که در بخش معارف و صحت همکار هستن، نماینده از اونا را دعوت کردیم و انشالله که به کمک از اونا ما همی پالیسی صحت مکاتب نهایی میسازیم. بخیر.
خب دکتر صاحب، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، در اخیر پیامتان مشنویم و شاگردا، معلمین، مدیران مکتب تا که متوجه آب و افضل صحی مکاتب شوند تا که صحت شاگردان بهتر باشه و بتانن به دروس خود رسیدگی کنه.
تشکر. پیام برای همه معلمین عزیز، برای مدیرای عزیز و شاگردای عزیز ای است که در قدم اول خوب باید تسهیلات مکاتب و من حیث تسهیلات شخصی خود فکر کنن و از اونا درست حفظ و مراقبت کنن. در جاهایی که وجود نداره تسهیلات خوب، از جامعه کمک بخواهند و جامعه هم سهم خود در این قسمت ادا کنن، چون در افغانستان خدمات معارف رایگان است و اگر ما فکر کنیم که در مکاتب شخصی یک نفر ماهانه 2000 یا 2500 پرداخت میکنه برای یک طفل، یک پول اندکی در سطح هر فامیل اگر اونا پسنداز کنن، خصوصا فامیلایی که تواناییش دارن و باز بیان در سطح مکتب خودشان امو برنامه را تطبیق کنن، یک مثلا اگر چای آب وجود نداره یک چای آب ایجاد کنن، یا اگر چای و آب وجود داره بمبیش خراب است او را بمبیش درست ترمیم کنن. و در قسمت تطبیق برنامه های صحی و تطبیق پلان هایی که در مکتب دارن، جامعه هم نقش نظارت کننده خود ایفا کنن.
تشکر.
خواهش میکنم.
شنونده های عزیز رادیو زدی، این بود برنامه این هفته که مسعد زاهل تقدیمتان کردم. تا برنامه بعدی شما را به خداوند پاک مسپارم و با بقیه برنامه های رادیو زدی باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. غافلند این خلق و از خود بی خبر، لاجرم گویند عیب همدگر. آیا کسی را میشناسید که عیب جویی میکند؟
مردا هم در دفاتر، در خانه های خود هرچی ببینی که عیب جویی کردن میرن میگن.
چگونه عیب جویی کردن از دیگران را کنار بگذاریم؟
باید خودم مصروف موضوعات دیگه بسازن، مثلا مطالعه بیشتر داشته باشن.
چرا مردم عیب یک دیگر را برملا میسازن؟
اجتماع ما از بیکاری میشه تمام، دیگه کار نیست.
از نگاه اسلام عیب جویی چگونه یک عمل است؟
در روشنی بعضی احادیث عیب جویی از جمله گناه‌های تقریبا کبیره شمرده شده.
شنونده های عزیز، عیب جویی در جامعه افغانی در این روزها به یک مریضی تبدیل شده است و برخی مردم پشت هم افتیده و نیکی کس را یاد نمی کنند، مگر در تجسسند که به چه شکل عیوب هم نوع خود را آشکار ساخته به دیگران بگویند. برنامه کنونی آشیانه را به موضوع عیب جویی اختصاص داده ایم که نظریات مردم و عالم دین و مصاحبه با روانشناس اجتماعی را نیز در رابطه داریم. این مطلب را من مهریه انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند. با ما باشید.
شنونده های عزیز، عیب جویی یعنی تلاش در آگاهی از عیب دیگران و فاش کردن گناهان و لغزش های پنهانی دیگران در بین مردم می باشد که از جمله کارهای ناروا شمرده می شود. در ممالک دیگر مردم مصروفیت های زیاد دارند، وقت آن را ندارند که به اصطلاح از خوب و بد دوستان و اطرافیان خود حرف بزنند. اما در افغانستان عده مردم از بیکاری به عیب جویی می پردازند و اوقات خود را وقف همین مسائل می سازند. احمد گل باشنده شهر کابل می گوید هستند کسانی که تمام روز پشت عیب دیگران می گردند و از عیب خود بی خبرند.
در خانواده معمولا دوستا با هم دید و وادید داره، رفت آمد می داشته باشه خانه یک دیگر. از یک طرف خود نمایان می سازه که دوستای ما آمده، پرسان کردن ما آمده و در خانه ازشان استقبال بسیار گرم می کنه. اما زمانی که یا از خانه بیرون مبره، از یک طرف خانه می خانه که این کالایشی رقم بود. دیگهش میگه پلانی قسم ششته بود. تقریبا یک سال سر از این تبصره میکنه. البته هر عضو خانواده یک نظر خود ابراز میکنه در این باره. مردم معتاد شده. فکر کو ای یک نوع اعتیاد داره. هم خونده میشه. یک ضرب المثل عامیانه است. وقتی که دوستای بسیار نزدیک با هم دیگر میشینه، یک دیگر میگه که البته در پشتو زیاد این مثل خوبتر چی است، بیا که خپل درنه او دبل سپکی وویم. یعنی از خود خوبی ها از دیگران بدی هایشان بگویم، بیا که امی راز دل خود کنم. طبیعی است که ما هم از اعضای از این جامعه هستم، اما ایره منتفی میسازم که فرهنگ خوب نیست.
عیبجویی حالت است که از خود خواهی انسان سرچشمه می گیرد، با آنکه همه انسان ها بر نقص ها و ضعف های خود آگاهند، اما برخی از آنان به دلیل داشتن حس خودپرستی و خودخواهی چنین وانمود می کنند که هیچ گونه عیب و ایراد ندارند. شمیلا کارمند یکی از وزارتخانه ها می گوید عیبجوی میان همه خانواده ها و افراد با سواد و بی سواد شیوع کرده است که اکثرا از روی رقابت ناسالم می باشد. بقیه گپ ها را چنین ادامه می دهد.
وقتی که انسان نسبت به یک کس دیگه بدبین باشه، باز عیبجویی صورت میگیره. متاسفانه نه تنها در ساحات ما میگیم که مشکلات در ولایت بیشتر وجود داره چون خانم‌ها بی‌سواد هستن، اما ما شاید این موضوع در سطح وزارت‌ها، در سطح ریاست‌های کارمندایشان هستن که متاسفانه باید بگیم که اونا با وجودی که افکار بسیار بالا دارن، باید خودم مصروف موضوعات دیگه بسازن. مثلا مطالعه بیشتر داشته باشن، فعالیت‌های بالاتری را انجام بدن تا خودشان ارتقا کنن. ارتقای یک فرد باعث ارتقای یک جامعه میشه. یک جامعه مرفع میتونه که نه تنها در سطح داخلی، در سطح بین المللی رقابت داشته باشه. اما خانم ها در اون چوکاتی که هستن، در اونجا اکتفا کردن، باقی ماندن، خود مصروف کارهای ساختن که اصلا برشان نه تنها مفید نیست، بلکه برشان ضرر هم میرسانه.
درباره عیبجویی از زهرا باشنده کارته نوه کابل پرسیدیم که کدام افراد بیشتر پشت عیب مردم میگردند و آیا خودش هم عیبجویی میکند. او گفت
ما شخصا خودم چلا خمه نیازی میگپا نیستم که یا بشنوم یا در غیبت یکی اشتراک کنم. پار سال ما ماجد میرفتیم، مر وقت ماجد میرفتیم نامد میخوندیم، زیادتر یک قیادم میشد، خستگی آدم رفت میشد. ما گم نیدیم که زنها جمع میبود، گپ میزدن، شیطان لهیندم نماز خواندنم متوجه از با میساختید که باشه چی میگن. از بهتر بودم ماجد رفتنم ملیلا کدیم نمیرم. غیبت یکی دیگر هم میگدن، برای کسی که عادت باشه از هر کس میکنه.
عبداللطیف باشنده ناحیه هشتم کابل میگوید بعضی ها عادت دارند که عیبجویی کنند، حتی یک نفر را پیش رویش خیلی صفت می کنند، اما پشت سرش عیب ها و نواقص آن را با دوستان برملا می کنند.
عیبجویی خودش جستجو کردن درباره یک شخص که یک عیب کلان است، گناه از خودم میگم عیب کلان است، زانم برم عیب دیگه. یعنی هر انسان بدون عیب نمی باشد. اجتماع ما از بیکاری میشه تمام، دیگه کار نیست. یک آدم مثال تجار می باشه، در مجلس شیشته باشم میگه ها آجی صاحب چی یک آدم نیکی است. باز از اونجا که بیرون شد چی ناقی من اونجا گفتم که یک دشکندش کردم پیش مردم، او را همونتا گفتم آلانه که او از او حیب شم میگه والا مراوجه شده کمت هم خودم هم تعریف نمی کنم، میشه که یکان باره بگویم.
بیبی حاجی باشنده یک کوهستان میگوید عیب ها اگر رو در رو گفته شود بهتر است تا دشمنی به وجود نیاورد.
عیبجویی که بسیار خراب است، من به خود مثال میتم چون من کلان هستم، من به این نمی بالم که من ایش بیعیب هستم، بیعیب خود خداوند است. اما به همکارای من گفتیم اگر کدام نقص در وجود من دیده میشه، عیب دیده میشه، من را بگویم به خدا روشان را بوسه میزنیم، شکر که شما عیب من را برای من گفتین، در یک مجلس من نشرمم، من هم عیب خود اصلاح میکنم. انسان اصلاح پذیر است، در پشت سر نگویم، در هر چی که بیدن اتا سر نان خودم تبصره میشه چه قسم نان میخونه، دان خود چه قسم میکنه، اتا میگن
می دانید که عیبجویی و جستجوی عیبها و لغزشهای مردم و آشکار کردن آنها نزد افراد ناشی از چیست و از لحاظ دینی چی گفته شده است؟ در این باره مولوی محمد هاشم عضو علمی پوهنتون تعلیمات اسلامی توضیح می دهد.
دین مبین اسلام عیبجویی را یک مرض مهلک قلبی بر انسان دانسته و پیامدهای منفی در زندگی انسان داره که از قبیل پایین شدن رتبه انسان، مرتبه انسان پایین میشه. و همچنین در دین مبین اسلام عیبجویی یک مرضی است که سبب از بین رفتن عرض و آبروی یک انسان میشه، در حالی که دین اسلام دین ارزش است و بر انسان ارزش قائل است، بر انسان ارزش میده. در روشنی بعضی احادیث عیبجویی از جمله گناهای تقریبا کبیره شمرده شده و آیاتی که صراحتا ایرمان
میکنه ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزون بالالقاب و نهی صراحتا در اکثر در علم اصول فقه بر حرمت میگه که حقیقتا منشاست یعنی کار حرام است غیر خدا متعال صراحتا منع کرد.
این که عیبجویی چگونه یک عمل است نظریات مردم را در این باره مشنویم.
مرزی هستم باشنده کابل. ایره همگی میدونن که عیبجویی یک کار بسیار زشت است. اگر از حقیقت نگذاریم خود انسان از شاید خود متوجه نبوده باشم شده باشه.
اسم عبدالسلام است، باشنده کابل نایی افتم. سابقا میگفتن که عیبجویی تنها خانما میگه، در حالی که حالا مردا هم در دفاتر در خانه های خود هر چی ببینی که لباس شدیدی، دریشی شدیدی چرا قم پوشیده بود، نکتاییش با اون نمیخونه، پتلونش با اون نمیخونه، یخنقاقش نمیخونه، بگی بین خود هم عیبجویی کدن میرن میگن.
حمیده استم، باشنده خیرخانه. عیبجویی یک پدیده منحوس و نادرست است که برای اولادای من همیشه را تفهیم میکنم که با مردم، با کسی که مشکلات دارن همیشه کمک کنن بجای از اینکه عیبجویی کنن. مینیسی یک انسان.
اکنون در مورد عیبجویی و واضح ساختن این موضوع مصاحبه را همکارم مهریه انوری با پوهنیار شرف‌الدین عظیمی استاد دیپارتمنت روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل انجام داده است که مشنویم.
استاد، اول میشه بگوین که عیبجویی چی است؟
عیبجویی از نظر روانشناسی بیماری نیست، اما بعض احساس ها و بعض عقده ها، بعض مشکلات روانی سبب میشه که عیبجویی به بار بره.
عوامل می عیبجویی یا سرچشمی عیبجویی در چی است؟
خب عیبجویی بدون شک که جنبه فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی داره. انسان وقتی و زمان از نظر روانشناسی عیبجو میشه که او فرد احساس حقارت کنه. دوم، افراد و اشخاص عیبجویی میکنه که حسادت داره، که خود یک از موارد هیجانی است. احساس حقارت، خودکمبینی، اعتماد به نفس پایین، شک کردن، سوی زن داشتن و امثال هم موارد سبب میشه که ما عیبجویی کنیم.
و چی نقص میرسه به خود فرد که عیبجوست؟ مثلا
فرد نه تنهایی که خودش به خودش سود نداره، بیشتر سرکوب میشه، بیشتر خسته میشه، بیشتر زله میشه، به اصطلاح عام ما که بیاب میشه، حریم شخصیش میشکنه، رابطش خراب میشه، کمتر موفق میشه، از اهدافش دور میشه و در بلند مدت برش بعض اختلالات هم پیدا میشه، مثلا ترس پیدا میکنه، استراب پیدا میکنه، افسردگی پیدا میکنه. امثال موارد
اطرافیانش یا خانوادهش یا چقدر متضرر میشن.
بدون شک شما باور داشته باشین که اگر کسی از شما عیبجویی کنه، جامعه در کل، کسایی که در خانواده ای که در جامعه ای که عیبجویی است، معمولا کودکایش، جوانایش، نوجوانایش دور بغلش خلاق نیست.
و برای رفع از این که امطور آدم ها چه قسم میشه که اونا را ما از این عملشان، از این عیبجویی نجات بدیم شانه؟
ما باور دارم که اگر فردی، دختری، بچه یا زن مردی در یک خانواده عیبجویی میکنه، این خانواده بسیار راحت میتونه که با اونا بشینه، صحبت بکنه، کنار بیاد و اعتماد به نفس رو بالا ببره، حس بدش حس خوب کنه، شادیش بیشتر کنه، خشمایش، ترسایش از بین ببره، تا او آدم بتونه که خودکفاش و اعتماد به نفسش بالا بره و عیبجویی خود به خود از بین بره.
برای افراد عیبجو شما چی گفتنی دارید؟
ما آرزو می‌کنیم که اینا بیشتر مطالعه کنن، بیشتر بخونن، بیشتر ورزش کنن، بیشتر روابط خوب داشته باشن، بیشتر به ضرر عیب فکر کنه. عیبجویی و اینا کارهای یعنی بد است. بفهمه که وقتی اگر کسی عیبجویی میکنه، بالاخره روز رسوا میشه، بیاب میشه، توهین میشه. اینا رو اگه به بررسی بگیره رشد میکنه.
موفق باشین.
شنونده های گرامی، تا برنامه بعدی آشیانه شما را به الله پاک می سپاریم.
وقتای که گیب این دلک دیوانه جوان است تازگی بود، گل بوته های خانه سرشار از زندگی بود. بر
بین دلهای ما پر بود درختان عکاسی پیردار کابل بود درختان عکاسی پیردار کابل بود نوانا احمد ظاهر می شنودن کودکا برگ چنار می سرودن جوانا احمد ظاهر می شنودن جوجه ها کو 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 می سرودن ده مسجد بود و آی تا معلم ده مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا از عشق و اخلاص برکت بود در بازار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار